بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان كلامنا في بيان ثمرة النزاع في باب اجتماع الأمر والنهي وامتناعه. سخن در مقام بیان ثمره نزاع بود. مرحوم آیا آخون رضوان الله تعالی علیه ثمره را در دو مقام بیان کرد، یکی در مقام قول به جواز اجتماع امر و نهی و دیگری در مقام قول به امتناع. و فرمایش ایشون محل تأمل قرار گرفت. اما در مقام اول فرمایش ایشان مورد تأمل است. ایشان در مقام اول به شکل مطلق فرمود اگر قائل به جواز بشویم و مکلف واجب را اتیان کند، امتثال صورت گرفته است و امر ساقط شده. با بیانی که عرض شد مشخص شد این اطلاق ثابت نیست، چون اولا اگر ما قائل به جواز بشویم و بگوییم تعدد عنوان مشکل اجتماع ضدین را حل می کند، تکلیف محال را منتفی کرده ایم، یعنی مشکل در باب جعل را برطرف کرده ایم. اما مشکل در باب امتثال، یعنی تزاحم در باب امتثال، به قوت خود باقی است و این تزاحم در باب امتثال نیاز دارد به علاج، که اگر علاج نشود تکلیف به محال است. برای معالجه این تکلیف به محال قواعد باب تزاحم را اجرایی می‌کنیم. اجرایی کردن قواعد باب تزاحم به این است که اهم را بر مهم مقدم کنیم. اگر گفتیم اهم واجب است، یعنی امر ملاکش اهم هست نسبت به نهی، سله را مقدم کردیم بر لا تقصب، در این صورت با خواندن نماز همانطور که مرحوم صاحب کفایه فرموده است امر ساقط می شود و امتثال رخ می دهد، لکن معصیتی وجود ندارد. این قسمت از فرمایش مرحوم آیا خون مورد اشکال قرار می گیرد که فرمود معصیت هست، دیگه معصیت نیست. این از اینجا. اما اگر جانب نهی را مقدم کردیم، گفتیم نهی اهم هست از امر، در این صورت اگر مکلف نهی را امتثال نکرد و نماز خواند، امتثال صورت نگرفته است. چرا؟ چون امری نسبت به صلات وجود ندارد، امر فعلی موجود نیست و با نبودن امر فعلی عبادت عبادت نیست عبادت بدون امر است، عبادت بدون امر باطله. الا علی القول بالترتب، مگر این که قائل به ترتب باشید و شما یا آیا خوند قائل به ترتب نیستید. این در مقام اول، این گذشت که امروزم تکمیل شد. اما در مقام دوم، یعنی اگر قائل شدیم به امتناع، ایشان فرمود اگر جانب نهی را مقدم کنیم و واجب توسلی را اتیان نماییم، کار تمام است و واجب تحقق پیدا کرده است، چون نیاز به امر نداریم. واجب توسلی به ای نحو اتفق کافی است. همینجا فرمایش مرحوم آقای آخون محل تأمل است. به آن به این صورت است که عرض می کنم توسلیات بر دو قسمند. قسم اول توسلیاتی هستند که ملاک آنها توسط امر مشخص می شود، با فرض اینکه توسلیان بدون امر نمی توانیم احراز ملاک کنیم، مثل امر به تجهیز میت، خصوصا حنوت میت، حنوت کردن میت. اگر امری از طرف شارع نیاد ما نمیدونیم این ملاک داره. قسم دوم توسلیاتی که ملاک آنها از خارج معین میشود، وجود ملاک در آنها از خارج معلوم میگردد، مثل شستن لباس با آب غسلی. شستن لباس با آب غسلی ما از خارج می دانیم که اگر کسی لباسش رو با آب غسلی بشوید پاک می شه، ملاکش حاصل می شه. با توجه به این دو قسم واجب توسلی عرض می کنیم ایها المحقق الاصفهانی، حضرت آقای آخون رضوان الله تعالی علیه، آنچه شما فرمودید با توجه به قسم دوم توسلیات صحیح است، ولا شبهه، ولی نسبت به قسم اول توسلیات صحیح نمی باشد، چون وقتی ما نهی را مقدم کردیم دیگر امر فعلی برای توسلی ما که هنوت باشه وجود ندارد. وقتی امر وجود نداشت ملاکی نیست، وقتی که ملاکی نبود نهی باقی است، امری وجود نداره. وقتی امری وجود نداره شما چطوری میگویید با امتثال امر ساقط میشه؟ امری نیست که، با تقدیم جانب نهی امر وجود نداره. وقتی هم امر نبود ملاک نیست، وقتی ملاک نبود عملی که انجام دادید صحیح نیست. هنوت بدون امر ملاک نداره، چون تنها راه کشف ملاک حنوت امر است. در صورت تقدیم جانب نهی این امر توسلی منتفی شده است و وجود نداره. همینجا اضافه میکنیم بحث تعبدیات را. اما در باب تعبدیات که جانب نهی مقدم شود، ایشان یعنی محقق اصفهانی، محقق خراسانی، صاحب کفایه فرمودند که بنابراین در مقام دوم، در مقام دوم دو مطلب مورد توجه قرار می‌گیرد که هر دو مطلب نقد بر صاحب کفایه است. مطلب اول تمام شد در توسلیات. در توسلیات مرحوم آخون فرمود جانب نهی را که مقدم کنیم ولی امر را امتثال کنیم، تکلیف ساقط است و مطلوب حاصل. این به صورت مطلق صحیح نبود. در توسلیاتی که کشف ملاک متوقف بر امر است صحیح نبود. میریم سراغ مطلب دوم که تعبدیات باشه. در تعبدیات مرحوم آخون فرمودن اگر نهی را مقدم کنیم و مکلف امر را امتثال کند در صورتی که جاهل قاصر باشد، نمازی که خوانده است صحیح است. نمازی که خوانده است صحیح است. چرا؟ چون نماز فی نفسها نیاز به امر ندارد. وقتی نیاز به امر نداشت، مطلوبیت ذاتی کافی است برای صحت. عرض می‌کنیم این فرمایش در صورتی صحیح است که مبنای مرحوم آقای آخون رو بپذیریم و بگوییم کشف ملاک در تعبدیات نیاز به امر فعلی ندارند. محبوبیت ذاتی کافی است. این پذیرفته نشد و در گذشته گفتیم تعبدیت واجب نمی شود، دارای ملاک نمی شود و ملاک آن احراز نمی شود مگر به امر فعلی، چون توقیفی است. تا امر فعلی روی تعبدی قرار نگیرد هیچ گونه محبوبیتی ندارد. لذا در بحث ما نهنفی اگر ما قائل به امتناع شدیم و جانب نهی را مقدم کردیم و مکلف جاهل قاصر بود، نه جاهل مقصر، جاهل قاصر بود، نماز خواند در دار قصدی، این نمازش باطل است. چون نمازی خوانده است بدون امر، نمازی خوانده است بدون امر. همینجا اضافه میکنم که این نماز بدون امر دارای نهی هم هست، چون نهی در بحث ما نهنفی وجود داره، نهی ساقط نشده. با عدم امتثال نهی، نهی ساقط نشده. لذا محبوبیت به هیچ شکل نمی توانیم برای این صلات تصور کنیم، الا ان یقال که این چون جاهل است نهی در حق او فعلی نیست. علی کل حال اگر نهی هم فعلی نباشد، اما مبنای مرحوم آخوند در گذشته قبول نشد. بنابراین در فرض قول به امتناع اجتماع و تقدیم جانب نهی، اتیان واجب باطل است مطلقا. مطلقا یعنی در توسلی که ملاکش بدون امر احراز نمی شود و همچنین در تعبدی. بنابراین ما ذهب الیه صاحب الکفایه من صحت الصلات فی فرض الاجتماع و الامتناع مع تقدیم جانب النهی اذا اتا به المکلف مع غفلتی عن الحرمه بالجهل القصوری، این قابل قبول نیست، گرچه فتوای مشهور هم مطابق است از نظر ظاهر با صاحب کفای نماز رو میگن صحیحه، اما قابل دفاع نیست. هازا تمام الکلام در فرمایش مرحوم آقای آخوند نسبت به قول به جواز اجتماع امر نهی و قول به امتناع و ثمراتی که بر این دو قول مترتب می شود. نکتتون، در این نکته اشاره می کنم به فرمایش مرحوم نائینی. عرض کردیم در باب تعبدی اگر قائل به امتناع شدیم و جانب نهی را مقدم کردیم و مکلف نماز خواند اتیان واجب کرد، این نمازش صحیح نیست مگر علل قول به ترتب، طبق قول به ترتب که مرحوم آقای آخوندم قبول نداره ترتب رو. اینجا اضافه میکنم در این نکته، مرحوم نائینی ترتب رو قبول داره، اصل ترتب رو پذیرفته است، ولی در مانحن فی میفرماید قانون ترتب جاری نیست. اگر ما جانب نهی را مقدم کردیم و مکلف در دار قصبی نماز خواند، یعنی به نهی دقت نکرد، رفت سراغ امر تا امر را امتثال کند، این نمازش باطله. به جهت این که اگر ما قانون ترتب رو در ما نحن فی جاری کنیم، یا اجتماع ضدین لازم می آید یا طلب حاصل، تحصیل حاصل، دو مشکل. توضیح فرمایش ایشان فرموده است غصب باید توسط فعل وجودی تحقق پیدا کند. از افعال وجودی استفاده کنیم بشیم قاصب. این افعال وجودی در باب قصد دو جور تصور می شود، دو صورت تصور می شود. یک، اکل و شرب. دو، صلات. خب حالا میایم اینجا ترتب رو اجرایی می کنیم. معنای ترتب چیه در باب اکل و شرب؟ باید اینطوری بگیم، بگیم لا تغصب ای لا تشرب ولا تأکل نخور نیاشام چون غصبیه، و ان غصبت ای شربت فسل، اگر غصب کردی و شرب کردی پس نماز بخوان. معنی ترتبی اینه دیگه، یعنی اگر شما اهم را مخالفت کردی مهم را اتیان کن. لا تشرب لا تأکل لأنه غصبیون، فإن شربت شربت او اکلت فصل، اگر چنین شد فعل وجودی ما مثل اکل و شرب شد، نتیجه ترتب اجتماع ضدینه، نتیجه ترتب اجتماع ضدینه، چون میشه ان غصبت ان اکلت فصل اکل و صلات ضدین با هم جمع میشن. اما اگر از مثل نماز باشه، فعل وجودی مثل صلات باشه، معنای ترتب این میشه: لا تقصب، قصب نکن در دار قصب، و ان قصبت یعنی صلیت، و ان قصب لا تقصب یعنی لا تصلی، و ان قصبت یعنی ان صلیت، ان صلیت فصلی، ان صلیت فصلی میشه طلب حاصل و هر دو باطله. مرحوم محقق نائینی بدین وسیله ترتب رو در مانحنفی جاری نمیداند. اقول، لکن باید به ایشون گفت که این فرمایش محل تأمله. بحث در مانحنفی کون در دار قصبی هست و این کون، این کون در دار قصبی امر وجودیه. وقتی امر وجودی باشه ترتب درش قابل اجراست. صحیح است بگیم لا تکن فی دار الغیر، لا تکن فی دار الغیر، در خانه غیر نباش. فان کنت فصلی، اگر رفتی تو دار قصبی نماز بخوان. این کون در دار غیر هست و بحثم اینه که ما قائل به امتناع شدیم، جانب نهی رو مقدم کردیم، داریم میگیم لا تکن فی دار الغیر. تقریبا در فرمایش مرحوم محقق نائینی یک نوع مغالطه صورت گرفت. بحث ما نهنفی رو اکل و شرب و صلات نیست که، بحث در مانحنفی کون در دار قصبیه. در این مثال دار قصبی راحت ترتب قابل جریانه، میگه لا تکن فی دار الغیر، لا تکن فی دار الغیر، فین کنت فصله، اگر در دار قصبی رفتی و خلاص مخالفت کردی پس بنابراین نماز بخون. اینجا ترتب قابل تصور هست. شخص اهم رو معصیت میکنه، مهم رو اتیان میکنه. اگر ترتب رو بپذیریم اینجا میتوانیم قائل شویم که نماز او صحیح هست. انشاءالله در آینده به نتیجه خواهیم رسید. نتیجه تا به اینجا این شکلی شد: کل من اراد تصحیح الصلات فی فرض الامتناع مع تقدیم جانب النهی عند الجهل القصوری بالحرام، هر کسی بخواد صلات رو در فرض امتناع با تقدیم جانب نهی در صورت جهل قصوری به وسیله ترتب تصحیح کند، هر کسی بخواد فتوا بده به صحت صلات در فرض امتناع با تقدیم جانب نهی و در فرض و در صورت جهل قصوری بخواد نماز رو فتوا بدهد به صحت نماز در چنین فرضی و صحت رو توسط ترتب اثبات کنه، شبهه مرحوم نائینی بر او وارد نیست. به عبارت دیگه عرض میکنم، این حرف آخر رو، مطلب آخر رو دقت بفرمایید جناب صاحبی. بعد از آنی که فرمایش نائینی مطرح شد و اشکال فرمایش ایشون بیان شد، عرض کردیم مغالطه است. حالا اگه کسی بخواد نماز در دار قصبی رو به وسیله ترتب تصحیح کند و صحیح بداند، اشکال مرحوم نائینی بر او وارد نیست. اشکال در ترتب چیز دیگری است که در جلسه بعد خواهم گفت. اشکال در ترتب در مانحنفی نکته دیگری است که بیان خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله، و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و السلام علیکم و رحمت الله.